یعنی خیلی از اونچه که خواستهای فعالین حقوق زنان یا حقوق یک زن ایرانی است به باور مادرش رعایت نشده. اما متاسفانه حتی همین هم احتمال تصویب شدنش به دلایل فقدان قوانین یا خلأ قانونی خیلی سخت به نظر میرسه. مثلا بندی که مربوط به پرداخت ما به تفاوت دیه زنان سرپرست خانواره که قرار شده برابر با دیه مردان بشه و اون ما به تفاوت از طرف بیت المال پرداخت بشه، مثلا جز بندهایی بود که خیلی در موردش بحث شد. فعالین حقوق زنان معترض به این موضوع بودن که چرا فقط زنان سرپرست خانوار، و منتقدین حقوق زنان بحثشون این بود که منابع مالی براش در نظر گرفته نشده، از کجا باید این پول تامین بشه و چیزهای دیگه. اما برای نمایندگان مجلسی که از اندیشه ای میان که معتقدن اگر زن اقتدار مرد رو بپذیره خشونتی بروز نخواهد کرد، اساساً طرح شدن همچین لایحه‌ای و به تصویب رسیدنش در مجلس دور از ذهن به نظر میرسه. اما حتی اگر بخوان همین کار بکنن، با توجه به رقابت‌ها و درگیری‌های سیاسی که بین جناح‌های سیاسی در ایران وجود داره، من فکر نمی کنم لایحه‌ای که از طرف دولت حتی بعد از تایید قوه قضاییه به مجلس فرستاده بشه تصویب شه. در نهایت ترجیح میدند که این رو به نام طرحی از سوی مجلس تمام بکنند، نه اینکه لایحه‌ای که دولت فرستاده رو تصویب بکنند.
لایحه منع خشونت علیه زنان به مجلس برسد یا نرسد، قوه قضاییه جمهوری اسلامی از ابزارهای قانونی کافی برای بازداشت و سرکوب زنان برخوردار است. اتهامات علیه زنان در سالهای اخیر به سرعت گسترش یافته و برای قوانین شرعی موجود مصادیق جدید در نظر گرفته شده. همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده از طریق برگزاری کلاس‌های آموزش شروط ضمن عقد، و تبانی علیه امنیت ملی از طریق تحقیق در زمینه کاهش زاد و ولد. و در کنار اینها حکم زندان برای تجمع در برگزاری جشن تولد یک زندانی سیاسی. اینها تنها بخشی از اتهاماتی است که در قوه قضاییه برای هر گونه فعالیت در زمینه آگاهسازی زنان طراحی و به وسیله آن زنان فعال به زندان محکوم می‌شوند. مهدیه گلرو، فعال اجتماعی ساکن سوئد، در مورد این شیوه از سرکوب زنان در جمهوری اسلامی می‌گوید.
جمهوری اسلامی به واسطه قانونگذاری بر اساس اسلام زنان رو با محدودیت‌های قانونی مواجه کرده که در تمام این سال‌ها ادامه داشته و زنها تلاش کردن برای اینکه محدودیت‌ها رو از بین ببرن. اما آنچه که باعث میشه که در طی یک سال اخیر و در طی چند سال اخیر در واقع ما با سرکوب بیشتر این زنان مواجه باشیم، افزایش آگاهی اونها و افزایش خواسته‌های اونهاست. در سال گذشته هم در آبان 98 و هم در اعتراضات دی 98، در اعتراضاتی که بازنشستگان دارن، تجمعات مربوط به معلمان و کارگران، شما صدای زنان رو بدون واسطه میشنوید و این صدا بسیار بلندتر از صدای مردان شنیده میشه. خب حکومت اسلامی با توجه به حساسیت ها و خط قرمز هایی که در مورد مسئله زنان داره، این سرکوب رو افزایش میده به خاطر اینکه در برابر سیل خواسته های زنان عقب نشینی نکنه، چون میدونه که هر عقب نشینی در مقابل این سیل خواسته ها حکومت اسلامی رو نابود میکنه. در این مسیر خب از هیچ چیزی فروگذار نمی کنن، بازداشت میکنن، مصاحبه تلویزیونی میگیرن، احکام سنگین میدن و جدای از این که زنان رو زندانی میکنن، شما اخبار مبنی بر تبعید اونها میشنوید، یعنی مرتب از این زندان به آن زندان تبعید میکنن و در زندانهای مختلف اونها رو تحت فشار قرار میدن. در واقع این اصل بر اساس جرم جدا بودن زندانی ها رو لحاظ نمیکنن در زندان به خاطر فعالیت هایی که زنان میکنن، تحسن هایی که میذارن یا نامه هایی که از داخل زندان برای افکار عمومی می نویسن و می فرستن بیرون، اونها رو تجدید محاکمه می کنن که شما اخبارش رو می بینید. مرتب احکام زندانی ها افزایش پیدا می کنه، گلرخ ایرانی، آتنا دائمی، و یا اونها رو تبعید می کنه سبا کردفشاری و اینها رو به قرچک می فرسته برای اینکه فشار بیشتری بر اونها باشه، یا حتی اگر که اونها آزاد بشن هم پرونده جدید برای اونها درست می کنه و اونها رو ممنوع الخروج می کنه. خب نسرین هم تبعید شده و نرگس محمدی ممنوع الخروج هستش. در واقع جمهوری اسلامی یک پیام بلند و داره به جامعه زنان میده که در برابر این سیل و انباشت مطالباتی که در طی این 42 سال شکل گرفته عقب نشینی نمیخواد بکنه، و دلیل این سرکوب اینه که میدونه که خطری از طرف خواسته های زنان و انباشت این خواسته ها حکومت رو داره تهدید میکنه.
اما این تنها فعالان زن نیستند که در سال گذشته مورد سرکوب قرار گرفتند. خانواده بسیاری از زنان زندانی نیز به شیوه‌های مختلف مورد تهدید و آزار بودند. مهدیه گلرو این اقدامات را فراقانونی و ابزار قوه قضاییه برای تسلط بیشتر بر فعالان زن می‌داند.
قوه قضاییه وقتی مستقل نیستش قاعدتاً از ابزارهای فراقانونی میتونه استفاده بکنه برای اینکه زندانی رو بیشتر تحت فشار قرار بده. یکی از مهمترین اونها که فشار رو بر زنان بیشتر میکنه همین بحث عدم تفکیک جرایم هستش که به زندانهایی میفرسته که توسط زندانیهای دیگه اونها آسیب ببینن و آزار ببینن، و وقتی که این زندانی ها کنشگری رو حتی در زندان ادامه میدن، شما در طی یک سال اخیر میبینید که هر اتفاقی که افتاده تعدادی از زنان زندانی با نامه‌نگاری و نامه های سرگشاده در برابرش موضع‌گیری کردن یا تحسنی داشتن. در واقع زنان زندانی کنشگری رو در داخل زندان هم ادامه دادن و سکوت نکردن. خب سیستم قضایی برای اینکه اونها رو وادار به سکوت کنه هر حربه ای رو استفاده میکنه که به اون اشاره شده، اما به لحاظ روحی میکنه اونها رو بشکنه. خب این به لحاظ روحی اونها رو شکستن میتونه با فشار بر خانواده اونها، در واقع بهترین ابزار فشار بر خانواده این زندانی ها باشه، با ممنوع ملاقات کردن یا اجازه تلفن ندادن خانواده زندانی رو هم تحت فشار قرار میده، فرزندان زندانی و همسر زندانی رو تحت فشار قرار میده، همونجور که اشاره کردید حساب‌ها مسدود میشه یا از کار حتی اخراج میشن، مرتب خانواده زندانی رو احضار میکنن و این احضارها هم بر خانواده زندانی فشار میاره، هم به خود زندانی آسیب میزنه، و تلاش میکنه با این حربه های فراقانونی زندانی رو وادار به سکوت بکنه و کنشگری رو در داخل زندان از بین ببره و به لحاظ روحی اون رو بشکونه، که خب میبینیم که در طی یک سال گذشته این اتفاق بسیار افتاده. بسیاری از زندانی های زن داخل زندان خانواده هاشون تحت فشار قرار گرفتن، بسیاری از اون خانواده هاشون از محل کارشون اخراج شدن یا احضار شدن مرتب به زندان، و اینها خودش میتونه باعث فشار روحی مضاعف بر زندانی بشه.
تجربه 40 سال مبارزات زنان ایرانی برای احقاق حقوقشان نشان میدهد که در همه این سالها جمهوری اسلامی تلاش کرده تا آنها را نادیده بگیرد و زنان را به خواسته اصلی حاکمیت، خانه نشینی و فرزندآوری ترغیب کند. خواسته ای که در یک سال گذشته نه تنها در تریبون های مختلف نماز جمعه و سخنرانی های علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده، بلکه راه خود را به مجلس نیز باز کرده و زنان نماینده را بران داشته تا از هر راهی برای فشار بر زنان برای ازدواج و فرزندآوری استفاده کنند. سلماز ایکتر میگوید
طبیعتاً بر اساس سیاستی که سالهاست جمهوری اسلامی مبنی بر افزایش جمعیت در پیش داره، این مجلس هم مهمترین چیزی که مهمترین اصلی که در رابطه با زنان مد نظر قرار داده مسئله فرزندآوریه. حالا مسائل مختلف اهم از ممنوع کردن یا جرم شناختن پیشگیری از بارداری، محدود کردن سخت جنین، حتی تلاش برای ممنوع کردن غربالگری یا حداقل تلاش برای اینکه هزینه های غربالگری دوران بارداری رو بیمه ها نپردازند، یعنی افزایش جمعیت رو میخوان حتی به قیمت به دنیا اومدن کودکان بیمار. توی یک همچین شرایطی زنان فقط قرار بچه به دنیا بیارن، زنان قرار نیست به تحصیل علم بپردازن، قرار نیست کار پیدا کنن، قرار نیست که حقوقشون در چهارچوب خانواده احقاق بشه، فقط قرار بچه به دنیا بیارن.
اینجا رادیو فرداست.
محدود کردن زنان در قالب خانواده و تعیین وظیفه همسری و مادری برای آنان سبب شده تا هر گونه فعالیت خارج از این چارچوب با مقررات سختگیرانه ای روبرو شود. در ماه‌های گذشته بار دیگر یک مربی تیم‌های ملی زنان از همراهی با تیم خود به دلیل ممنوع خروجی از سوی همسرش بازماند، موضوعی که بار دیگر مسئله ورزش زنان و محدودیت زنان را به صدر اخبار آورد. سودر راد این محدودیت‌ها را واکنشی به تلاش‌های زنان برای خروج از محدودیت‌ها می‌داند.
پیش از اینکه دوران کرونا شروع بشه ما دیدیم که چطور زنان ورزشکار که مدال‌آوران ما بودن یکی یکی از ایران خارج شدن و پناهنده شدن به کشورهای دیگه، به این دلیل که در فضای ایران نه امکان رشد شخصی داشتن و نه آینده‌ای می‌دیدن برای اینکه بتونن به شکوفایی کامل برسن. اونها چندین بار در مصاحبه‌های مختلف ما شنیدیم که واقعا نمی‌خواستن پرچم جمهوری اسلامی باشن که سردمدار نابرابری جنسی و از موفقیت این زنان ورزشکار استفاده میکنه تا بتونه خودش رو تبلیغ بکنه. در دوران کرونا بود که این رشد در واقع فزاینده پناهجویی و پناهندگی زنان ورزشکار کاسته شد ازش و اون هم به خاطر دوران قرنطینه بود. حتی در مورد ورود زنان به ورزشگاه ها و حتی فضاهای عمومی هم دولت روحانی نتونست کاری بکنه. کاری که در دوران احمدی نژاد شروع شده بود و در دوران نامزدی برای انتخابات آقای روحانی زنان تونستن وارد ورزشگاه ها بشن و خیلی سریع این مطالبه رو روحانی اعلام کرد که جای زنان در ورزشگاه و زنان فقط نباید برای شرکت در کمپین های انتخاباتی وارد ورزشگاه بشن. اون رو هم که دیدیم چطور نتونستن اجرا بکنن و خب به هر حال با شروع دوران کرونا هم تقریبا خیلی از ورزشگاه ها خالی شدن. شاید اینطور باشه که بیشتری موفقیتی که حتی در این حوزه تونستن پیدا بکنن این بود که در دوران کرونا اجازه دادن که در کنار تابلوهای تماشاچیان و حضار مرد، تابلوهای تماشاچیان و حضار زن هم در واقع اونجا قرار داده بشه. اما این آرزوی مطالبه که زنان هم بتونن آزاد و کاملا برابر بلیط تهیه کنن و وارد ورزشگاه ها بشن برای اینکه تماشاچی بازی‌های ورزشی باشن، به نظر میرسه که با سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های دولت روحانی کاملا در تناقضه و این هم قراره که به تعویق بیفته.
علی‌رغم همه افزایش فشارها اما زنان از پای ننشستند. در سالی که گذشت بار دیگر زنان ایرانی از رنج آزارهای جنسی در شبکه‌های اجتماعی سخن گفتند و نام برخی از آزارگران جنسی را مطرح کردند. این اقدام زنان از سوی برخی از رسانه‌های رسمی پیگیری شد و نتیجه آن موجی از واکنش‌ها له یا علیه زنان بود. برخی زنانی را که با جسارت نام آزارگران را مطرح کردند ستودند و برخی به آنها انگ تهمت زنی و نفرت پراکنی زدند. مارال کریمی، پژوهشگر جنبش‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی از کانادا در این زمینه میگوید:
نام جنبش میتوی ایران در راستای جنبش بزرگتر میتوی جهانی باید مطالعه بشه که چندین سال هست شروع شده و هر چند دیرتر به ایران رسید، اما با شدت عمل بسیار خوبی داره جلو میره و این رو هم در نظر داشته باشیم که با این که این جنبش از چهره های سرشناس‌تر آغاز شده، اما آزارهای جنسی در تمام سطوح جامعه عمل میکنه و خاص طبقه یا محفل یا شرایط خاص نیست و نقش رسانه‌های اجتماعی رو باید خیلی جدی بگیریم در این مورد، خصوصا در ایران که خب ما میدونیم دادخواهی رسمی از طریق قوه قضاییه بسیار بسیار کار سختی هست. البته در بسیاری از کشورهای آزاد هم اثبات آزار جنسی همچنان کار خیلی سختی هست، ولی در ایران موانع متعدد بیشتری جلوی راه زنها هست و در این راستا شبکه‌های اجتماعی که این اجازه رو به اکثر راوی ها میدن که به صورت ناشناس روایتشون رو بگن و اینجوری یک حدی از حمایت رو داشته باشن، یه مقداری از قوه قهریه قانون جمهوری اسلامی در امان بمونن، خب این شبکه های مجازی کمک خیلی زیادی در این راستا میکنن، اما خب مشکلات خودشون رو هم دارن این شبکه ها.
شبکه‌های اجتماعی پر است از واکنش به شرح آزارهای جنسی. آزارگر هنرمند باشد یا پژوهشگر یا روزنامه‌نگار و یا فردی عادی و شناخته نشده، همواره هستند کسانی که با دیده تردید به روایت‌های آزار جنسی به عنوان فراگیرترین شیوه خشونت علیه زنان نگاه می‌کنند و ناباورانه آن را رد می‌کنند. مارال کریمی اما